شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای جهانگیر گلزار هستیم. آقای گلزار سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
آقای گلزار، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
آقای گلزار، این روزا مقارن با 30 سالگرد انقلاب بهمن 57 هستیم. میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه یک وضعیت سنجی از امروز 30 سال پس از انقلاب 57، این که چه وضعیتی هستیم، چرا به این وضعیت رسیدیم و چگونه میتوانیم به عنوان ملتی که 100 سال است که برای یک سری اهداف والا مبارزه و تلاش میکنیم، چگونه میتوانیم به اون راهلا برسیم؟
با کمال میل. همونطور که به سلام مردم ایران، مخصوصا اونهایی که در انقلاب شرکت کردن میدونن و با شرکت خودشون مثلا در این دوران تاریخی بودن، هم به فرزندان خودشون گفتن 30 که از انقلاب مردم ایران در براندازی در حقیقت سیستم حکومت سلطنتی میگذره. انقلابی که کسانی که درش بودن باز بهتر خاطرشون هست و در غرب به عنوان انقلاب گل بر گلوله معروف شد. انقلاب توانست با معرفت، انسان دوستی و مقاومت در مقابل یکی از بزرگترین استبدادهای غرب تغییر اساسی در ایران و در منطقه و جهان بگذاره. از بعد از انقلاب ایران در سطح جهان آمدن تمام اقشار مردم به صحنه و نه صرفا نماینده احزاب و دادن شعار و ابراز خواسته های عمومی و دفاع از حقوق تا براندازی مستبد مرسوم شد. این رو الان چه در آمریکای لاتین می‌بینیم، چه در کشورهای مثل اروپایی که مستقل شدن یا دیگر کشورهایی که در آسیا در مقابل سلطه‌گران می‌ایستند. و در واقع دوران جنگ چریکی و استفاده از اسلحه و خشونت برای براندازی خشونت یا سلطه‌گر به سر آمده. مردم ایران بعد از ماها همبستگی و مقاومت سخنگوی خودشون رو انتخاب کردن. آقای خمینی به عنوان نماینده مردم و تحت نام سخنگو و رهبر انقلاب و به عنوان مرجع مذهبی در پاریس در مقابل خبرنگاران جهان که هر روز میگن تا روز 350 خبرنگار دورشون جمع شدن در باغچه و ایشون زیر درخت سیب به سوالات اونها جواب میداد، برخورداری از حقوق انسانها رو متعهد شد. ایشون آزادی ها را بر شما و هر روز در پاسخ خبرنگاران حکومت آینده رو متعهد به اجرای اون حقوق و اون آزادی هایی که ایشون شمار دونست. تصریح کرد که ولایت و جمهور مردمه و تحقق آزادی ها حق همه اقشار ملت ایرانه. در اون دوران تمام ابتکارات از سوی مردم به وجود می اومد و آقای خمینی تنها سخنگوی خاص مردم بود. به قول یک خبرنگار آلمانی، آقای خمینی با روشنفکران به ایران اومد و از روی پله‌های هواپیما به آغوش ملایان رفت و و این رو از این رابطه میگه که اون فیلمی که وارد ایران شده و عکسی که از ایشون هست و معروف هست، ایشون پشت سرش روشنفکرهای سدن، جلوش ملایان اومدن اون رو به آغوش میگیرن و بین خودشون دارن میبرنش. از فردای حکومت جمهوری مستبدان جدید کارزار خودشون رو شروع کردن. ملاهایی که بوی قدرت شنیده بودند و امام سرخا بر سر دیکتاتوری و چگونگی اون در محتوای دیکتاتوری با هم متحد بودند و در ظاهر بر سر دسترسی به قدرت هم مقابله می کردن. روحانیت وارد شده در صحنه قدرت سیاسی و گروه های وابسته به روسیه در واقع هم آزادی رو نمی‌شناختن و به هر آزادی خواه هم انگ می زدن، انگ لیبرال می زدن و هر دوی اونها با آزادی و آزادی خواهان مخالفت می کردن. آزادی خواهان که بر اصول مردم مونده بودند مورد بدترین سانسورها و برخوردها قرار می گرفتن. استبداد جدید به جای استبداد قدیم با شکل و ظاهر دیگه سلطه خودش رو در حقیقت داشت می گسترون. آقای خمینی و یارانش قدرت رو انتخاب کردن و خمینی فراموش کرد که در پاریس چه وعده داده بود. ایشون عنوان کرد: من اگر صلاح بدانم، آقای خمینی گفتند اگر صلاح بدانم امروز یک حرفی میزنم، فردا اگر صلاح دیدم مخالفش را میگویم. خب این طرز تفکر باعث شد که به محض پیروز شدن انقلاب با اینکه در پاریس گفته بود به ایران که بیاد برای محاکمه مجرمان دادگاه تشکیل میده و مجرمان رو در دادگاه عدل اسلامی محاکمه میکنه و کتما به سران ارتش تامین داده بود، ایشون گفت که اینها محاکمه لازم ندارند زیرا مجرم هستند و احراز هویت آنها کافی است و در حقیقت در اون زمان خلخالی رو به اعدام سران ارتش مأمور کرد. حال بعد از انقلاب دو نظریه در مقابل هم قرار گرفتن. یه دسته طرفدار ولایت فقیه تحت نام متعهد و ملتزم به ولایت فقیه، اینها مخالف آزادی ها شدن و سعی در به وجود آوردن تشکل‌های مسلح موافق خاص شدن و در زمینه اقتصادی در حال حاضر می‌بینیم که حاصلش گواه میده که بی‌برنامگی و وابستگی برای اونها اصل بوده. خط دیگه موافق برقراری حقوق انسان‌ها یعنی آزادی‌ها بود و حقوق اجتماعی یعنی استقلال بود و در زمینه اقتصادی هم طرفدار استقلال و داشتن برنامه برای این اصل و بر کار کارشناسی و احترام به علم و منزلت متخصصین رشد اقتصاد کشور بود. این دو خط فکر یا این دو خط فکری در اولین انتخابات ریاست جمهوری به اصطلاح اون محتوای خودشون و چهره خودشون رو نشون دادن. یک چیزی که من خدمتتون عرض میکنم شاید برای بسیاری از نسل جدید، چون که 65% جامعه ایران زیر 35 ساله و در اون دوران نبوده، برای آگاهی اون نسل مخصوصا بیشتر و برای اینکه زنده بشه خاطرات و اطلاعات بسیاری از اون جوانان اون دوره که در انتخابات شرکت داشتن، انتخابات اولین دوره آقای بنی صدر 76% آرا رو کسب کرد. نفر دوم احمد مدنی بود با 15.8% آرا. نفر سوم که نامزد حزب جمهوری اسلامی بود یعنی آقای حبیبی کمتر از 5% آرا رو داشت. ایشون البته نامزد بود. نفر چهارم داریوش فروهر بود که 0.95% یعنی که زیر 1% فرق داشت. نفر پنجم کاظم سامی بود 0.63% یعنی زیر 1% و نفر ششم صادق قطب‌زاده 0.32 ایشون رأی آورد. بقیه کاندیداها هم که رو هم رفته 0.01 یعنی 0.01% اینها رأی آورد. خب در این انتخابات کاندیدای حزب جمهوری اسلامی و کاندیدای شخص خمینی که کاندیدای حزب جمهوری اسلامی بود، یعنی آقای طبیبی، تنها تونست 5% رأی بیاره. مردم در این انتخابات نشون دادن که نظریه آقای خمینی و اسلامی که او تعریف میکنه، یعنی اسلام استبداد و خشونت و مخالف آزادی ها، تنها 5% موافق در کشور داره. خمینی و استبداد جدید نتونستن آزادی خواهان رو و مخصوصا اولین منتخب مردم رو مطیع خود کنن. به این خاطر در مقابل اولین منتخب مردم که وفادار به رأی مردم مونده بود و روزانه گزارش به مردم میداد و مخالفتش در نظر و عمل مخالف روحانیت مرتجع و استعداد وابسته بود، کودتا کردند و حکم قتلش رو هم صادر کردند. خب البته به این بسنده نکردن آقای کاظم سامی، آقای قدساده و آقای داروش فروهر، اونها رو هم به قتل رسوندند. ولایت فقیه را تبدیل به ولایت مطلق کردن و خمینی رو حاکم بر جان و مال و ناموس مردم کردن. آقای خمینی همراه با متحدین که امروز در مسند قدرت هستند، در یک تازین آنچنان تاخت که باید گفت چنگیز دیگری قصد ویران کردن تمامی فرهنگ و نسل جوان انقلاب رو گویی داشت و داره. یادمون نباید بره، بسیار مهمه، باید در حافظه تاریخ ایرانی ها بمونه که حکم اعدام چند هزار جوان در 3 روز رو در سال 67 رو آقای خمینی با نوشتن 3 خط صادر کرده. امروز منتقدان به استبداد فقیه، خاوران، هم آرامگاه همیشه در جوب کلان داغ دیده رو شخ میزنند و روی اون درخت میکنند. تصور میکنند که سایه درختان خاوران بر جنایت مستبدان تاریکی میاندازه. یادمون نمیره خون بیگناه جوانان وطن در ریشه درختان خاوران ابدی میشه و صدای برگهای خاوران ندای زجه مادران رو به گوش تمامی انسان دوستان و آزادی خواهان خواهد رساند. امروز که من با شما صحبت میکنم و از آن دوران حرف میزنیم، بعد از 30 سال تجربه قرار داریم و شاهد بسیار از مسائل بودیم. آقای احمدی نژاد یا خاتمی، رفسنجانی یا خامنه‌ای، با هم در قدرت و استحکام قدرت فرق نمی کنند. همه موافق استحکام نظامند. حفظ این نظام سراسر فساد مافیایی رو یکی این آقای احمدی نژاد زیر نام عدالت خواهی میخواد و دیگری آقای خاتمی زیر نام اصلاح طلبی اون رو میخواد. به وضعیت ایران امروز نگاه کنیم. اقتصاد ورشکسته که حاصل نظریه آقای خمینی است. آقای خمینی گفتن که اقتصاد مال خرر. این اقتصاد حاصل اون نظریه است. میانگین تورم به 30% رسیده و خانه کارگر معتقده که قیمت 35 بالای اساسی مصرفی و اصلی 35% در سال گذشته تورم داشت. بعضی از کالاها تورم 65 تا 70 و 80% داشته. چیزی که خدمتتون عرض میکنم بر اساس مطالبی است که رسانه های گروهی عنوان کردن که بخش از حقیقت باز هست. برآورد حداقل مخارج در تهران معادل بیش از 2 برابر درآمد خانوارهای متوسطه. با اعلام خط فقر 650 هزار تومانی از سوی شورای عالی مزد عنوان شده که انسانهای زیر خط فقر بیش از 14 میلیون در ایران برآورد میشن. البته بعضی از متخصصین بر اساس کمبود میزان مصرف کالری در روز محاسبه دیگری میکنند و آنها عنوان میکنند که خط فقر بیش از 20 میلیون در ایران برآورد بشه. حرکت نظریه حذف آقای خمینی که اون روز گفت هر کسی نمیخواهد برود، منظورش بود از کشور بره بیرون، امروز ایران بیشترین فرار مغزها رو در جهان داره و اون نظریه به شدت هنوز اجرا میشه. اعتیاد بیداد میکنه. این دو روزانه تمام مردم به چشم در کنار کوشه و خیابان و در فامیل و دوستان خودشون میبینن. آمار 4 میلیونی و مصرف بالای مواد مخدر تنها از لحاظ هزینه 15% درآمد نفتی کشور یعنی معادل 3 میلیارد دلار رو به خودش اختصاص داده. این آخرین برآوردی است که در ایران مؤسسات مختلف انجام داده و در حال حاضر پدر و مادری در ایران نمیشه پیدا کرد که نگران به اعتیاد افتادن فرزندان خودش نباشه. ما بعضی از ایرانی هایی که صحبت میکنه که بچه های 10 ساله و 8 ساله دارن، یکی از بزرگترین نگرانی هاشون اینه که بچه من نکنه در گوشه خیابون و کوچه و با دوستانش به اعتیاد کشیده بشه، یعنی وضعیت اعتیاد تا به اون حد پایین اومد. اقتصاد مبتنی بر تولید مدت هاست که نفس آخر خودش رو کشیده و شکستگی کارخانه های مختلف، کارخانجات چای کشور، نساجی کشور، شکر و کارخانه های دیگه، در حقیقت اینا پیامدهای مدیریت ضد تولید و سیاست واردات زدگی حکومت های مختلف متعدد در این نظام بودن، مخصوصا که حکومت آقای احمدی نژاد واقعا در این ارتباط کشور رو به ویرانه اقتصادی کشیده.